با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. به مجله نیمروزی ویژه ما خوش آمدید. در بیش از نیم ساعت آینده تقریبا یک ساعت با شما خواهیم بود، مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار و تحولات در خصوص ایران و البته شما رو فارغ از اخبار دیگر نقاط جهان هم نخواهیم گذاشت. به خاطر همین گفتم که با ما همراه باشید در ابتدای این مجله نیمروزی. اول بریم سراغ خبرها. مهتاب وحیدی راد همکارم در استودیو در کنار من حضور داره. مهتاب نگارش و اجرای خبرها رو به عهده خواهد داشت و در لحظات پیش رو با شما همراه خواهد بود. مهتاب
با سلام به شما شنوندگان عزیز. نتفلیکس سایت ناظر بر اینترنت بامداد شنبه اعلام کرد قطع تقریبا کامل ارتباط اینترنتی در ایران از مرز 150 ساعت گذشته است. بر اساس اطلاعات سایت نتفلیکس، سطح دسترسی به اینترنت در ایران همچنان زیر 20% است و اینترنت تلفن‌های همراه هم در سراسر کشور قطع است. این وبسایت قطعی و اختلال در اینترنت جهانی را رصد می‌کند. به دنبال گسترش اعتراض علیه افزایش نرخ بنزین در شهرهای مختلف ایران، شورای امنیت کشور جمعه گذشته دستور قطع اینترنت را صادر کرد. محمد مساعد روزنامه‌نگار ساکن تهران روز جمعه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. یک فعال سیاسی در ایران به رادیو فردا گفت که محمد مساعد به دلیل توییت‌های چند روز گذشته‌اش درباره قطع اینترنت بازداشت شده است. محمد مساعد که قبلاً در روزنامه شرق فعالیت می‌کرد، روزنامه‌نگار فعال در حوزه اقتصادی است و گزارش‌های متعددی درباره فساد اقتصادی منتشر کرده است. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. همزمان محمد جواد منتظری دادستان کل ایران روز شنبه در جریان دیدار با برخی از بازداشت شدگان اخیر در زندان تهران بزرگ یا همون فشافویه وعده آزادی افرادی را داد که به گفته او بیگناه هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیشتر بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر در این زندان افراد حدوداً 20 ساله‌ای هستند که در مناطق تهرانسر، شهریار، ملارد و اطراف دانشگاه تهران بازداشت شدند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، نیز روز جمعه معترضان را اغتشاشگر نامید و آنها را تهدید به مجازات کرد.
مجازات سختی در انتظار اینان خواهد بود. امنیت کشور مهمترین مسئله ماست و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد نسبت به امنیت کشور کوچکترین اخلالی انجام بشه.
مقام های ایران تعداد کل معترضان بازداشت شده را تا کنون اعلام نکردند. با این حال جمع‌بندی رادیو فردا از اظهار نظرهای پراکنده مقامات رسمی و گزارش های مدافعان حقوق بشر حاکی از بازداشت دست کم 4800 نفر است. امیر رحیمی رئیس حراست دانشگاه علامه طباطبایی روز شنبه بازداشت 2 دانشجوی این دانشگاه را طی روزهای اخیر تایید کرد. وی به خبرگزاری ایلنا گفت ملیکا قرقوزلو یکی از دانشجویان این دانشگاه همچنان در بازداشت به سر می‌برد، اما یک دانشجوی دیگر آزاد شده است. امیر رحیمی درباره آمار سایر دانشجویان بازداشت شده اظهار بی‌خبری کرد. بنابر اخباری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، علاوه بر ملیکا قرقوز سوها مرتضایی، کامیار ذوقی و یاشار دارالشفا نیز در روزهای گذشته بازداشت شدند. با این حال کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور تعداد دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراضهای اخیر را 40 تا 50 تن اعلام کرد. و دیدبان حقوق بشر روز جمعه با انتشار بیانیه ای صدور احکام زندان برای 8 فعال محیط زیست را ناعادلانه خواند. این نهاد مدافع حقوق بشر با بیان اینکه قوه قضاییه ایران هیچ سند و مدرکی مبنی بر مجرم بودن این افراد ندارد، صدور احکام زندان برای آنان را نشانه دیگر از ماهیت ظالمانه دادگاه‌های انقلاب ایران توصیف کرد. 8 فعال زندانی محیط زیست به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 4 تا 10 سال زندان محکوم شدند و از بهمن ماه سال 96 در زندان به سر میبرند. محمد
سپاسگزارم مهتاب که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. مجله نیمروزی ما تقریبا بیش از نیم ساعت خواهد بود و میزبان شما محمد زرقامی هستم. در ادامه
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
به مجله نیمروزی خوش آمدید. این مجله نیمروزی اختصاص داره به آخرین اخبار و تحولات درباره اعتراضاتی که به دنبال افزایش قیمت بنزین در ایران رخ داد و تقریبا میشه گفت که یک هفته از این اعتراضات میگذره و در اینجا ما مهمانانی خواهیم داشت و بیشتر درباره این مسئله صحبت خواهیم کرد از دریچه‌ها و نگاه‌های مختلف. همکارانم به من اشاره میکنن که مهمانان ما هر سه حضور دارند، از طریق خط تلفن با ما هستند. کاویه شیرزاد، مسئول شورای کارگروه جوانان شورای گذار با ما هستش و همچنین در ادامه همراه خواهیم شد با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و فعال سیاسی در تهران، و محمد محبی، پژوهشگر و مدرس علوم سیاسی دانشگاه آزاد که ایشون هم از تهران ما رو همراهی میکنن. من سلام میکنم به هر سه عزیزانی که در این ساعت با ما هستن. فکر میکنم که ابتدا آغاز بکنیم از آقای جوادی حصار و آقای محبی که در ایران به سر میبرن، به هر حال شرایط رو عینی تر میبینن، و بپردازیم به این که خب الان میشه گفت که چند روزی هست که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنن از اینکه آرامش به گفته اونها به شهرها بازگشته و از جو امنیتی هم به گفته اونها کاسته شده. اما شما چگونه این قضیه رو تجربه کردید آقای جوادی حصار؟
به نام خدا. همطور که شما اشاره کردید، در ایران اون درگیری های خیابانی و اختشاشاتی که به وجود آمده بود، هم بر اساس اطلاعاتی که ما داریم و هم بر اساس اعلامی که صدای سیما و رسانه های دیگه دارن میکنن، تمام شده. یعنی اون فضا از بین رفته و الان فضای عمومی آرام، درگیری نیست، آمده شد طور کبیری داره اتفاق میفته و ظاهر قضایی ها تمام شده. پیامدهای اون ماجراست که یکی بعد از دیگری داره خودش نشون میده. هنوز اینترنت بعده، هنوز از کنم خدمت شما که فضا ملتهبه، چه دلبازداشت شدن، نگرانم و فضاییست که به داخل فضای بعد از یک ماجرای مصیبت.
آقای محبی، شما چگونه تجربه کردید این مدت رو و الان فضا به چه صورتیه و تا چه اندازه نگاه شما هم معطوف به نکاتیه که آقای جوادی حصار گفتن؟
با درود، در یکی دو روز اخیر تجمعات و درگیری ها در همین تهران که من حضور دارم، در یکی دو منطقه به خاطر مسائل کاری رفت و آمد داشتم، ظاهرا فروکش دید. یعنی درگیری من ندیدم، درگیری و تجمعی در اون مناطقی که رفت و آمد داشتم ندیدم و از دوستانی که مناطق دیگه رفت و آمد داشتن درگیری تجمعی ندیدم. حضور نیروهای امنیتی و پلیس و لباس شخصی در میادین چهارراه‌های هفتاد هنوزم وجود داره. بله، تجمعات از تقریبا فروکش کرد در تهران. در شهرهای دیگه بنده خبری ندارم و تا اونجایی که اطلاع دارم از شهرهای دیگه که با دوستان مختلف در ارتباط هستم، اونجاها هم فروکش کرد، ولی جو امنیتی همچنان هست، اینترنت همچنان قطع هستش و جمهوری اسلامی ظاهرا با پذیرش تبعات و خسارت هایی که به خاطر قطع اینترنت هم به سیستم اداری خودش و هم به سیستم بخش خصوصی سیستم مالی اقتصاد و صنعت وارد شد، این رو به جان خرید و در مدت کوتاهی تجمعات رو جمع کرد و از این نظر به نظر من موفق عمل کرده. از لحاظ جمع کردن این کلمه جمع کردن هم بین سرداران و بسیجیان و فرماندهان ارشد اصلا یه اصطلاحه، ما جمع میکنیم، یعنی نگاهش به مقوله های امنیتی میدانی و جنبش های خیابانی اصلا همینه. این کسانی که با ادبیات نفراد آشنایی دارن، این کلمه جمع کردن رو در واقع با استناد به اونها دارم میگم. این مسئله جمع شده، اما فضا همچنان ملتهب هست، مردم همچنان خشمگین و عصبانی هستن، هم احساس میکنن که دارن از لحاظ اقتصادی ضرر میکنن و سفره‌هاشون داره کوچکتر میشه، و هم این که از لحاظ حقوق شهروندی و از لحاظ شأن و جایگاه انسانی و حقوق بشری احساس میکنن که به شعورشون توهین شده. این که به یک باره بدون این که بهشون اعلام بشه، بدون این که قانونی تصویب بشه، بدون این که نمایندگان اونها در پارلمان در کشوری که سد و سیزده ساله که مشروطه شده و پارلمان داره، چنین تصمیم استراتژیک اقتصادی توش بررسی نشده، در کسی از ثانی ساعت 12 شب بهشون اعلام میکنن که بنزینتون 3 برابر شده و از این بابت باید باش کنار بیاین، و فرهست بردا مقامات با ادبیات بسیار زشت و سخیف با مردم حرف میزنن. هنوز مردم این حالت رو دارن و من این بسیار خطرناکتر است اون تجمعات
اولیه نیست. به اون هم خواهیم رسید، اتفاقا بحث خواهیم کرد پیرامون این که چه تشابهات و تمایزاتی وجود داره بین تجمعات گذشته و این تجمعی که اخیراً رخ داد، اعتراضاتی اخیراً رخ داد. اما اجازه بدید که به سراغ آقای شیرزاد بریم، دبیر کارگروه جوانان شورای گذار از گروه های مخالف جمهوری اسلامی، و به این بپردازیم که الان آقای شیرزاد، آقای محبی اشاره کردند از اصطلاحی که خب در بین افرادی که نزدیک به جمهوری اسلامی هستند و در کارهای نظامی مرسوم تحت عنوانی که جمع کردند. واقعا میتونیم این طور نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی به اصطلاح موفق شده که این فضا رو جمع کنه؟ چون الان صحبت از ادامه دستگیری هاست، الان صحبت از اینه که افراد شناسایی بشن و برخورد بشن، و مقام‌های قضایی هم در این باره صحبتایی رو کردن که به تدریج به اونها هم خواهیم پرداخت.
بله، نگاه کنید، اولا من با کلمه اختشاشات که آقای جوادی حصار به کار بردن به شدت مخالفم. مردم رو نباید در برابر مردم قرار داد. مردمی که اومدن معترضن، مسالمت آمیز اعتراض کردن و تا به حال حتی یک بار اسلحه به کار نبردن، خشونت به کار نبردن. اختشاشات کلمه رمز در واقع جمهوری اسلامی هست برای سرکوب مردم. به عقیده من جمهوری اسلامی اولا نگاه کنید همچنان تنها 20% ایران اینترنت داره، 80% ایران اینترنت نداره. اگر اختشاشات و اون ببخشید اعتراضات فروکش کرده، بچه جمهوری اسلامی این سوال مطرحه که چرا اینترنت رو باز نمی کنه؟ چرا همچنان در واقع از اینترنت، از دادن اینترنت به مردم میترسه؟ نیا کنید جمهوری اسلامی به عقیده من به هیچ عنوان نمیتونه این اصطلاحی که آقای محبی به کار میبره و نسبت میدم به سپاهی ها، به هیچ عنوان نمیتونه جمع کنه. مگر در دیماه 96 جمهوری اسلامی با این همه سرکوب، با این همه کشتار، با دستگیری 5000 نفر تونست مسئله رو جمع کنه؟ مسئله اصلی این هستش که جمهوری اسلامی امروز کفکیرش به تای دیک خورده به خاطر تحریم ها، به خاطر فساد گسترده‌ای که وجود داره، و به خاطر اینکه خود جمهوری اسلامی شرایطی رو فراهم کرده برای دخالت در کشورهای همسایه، به خاطر تروریستی، به خاطر در واقع رفتن به دنبال بمب اتمی، و به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی کاری کرده که ایران به تحریم کشیده شده. و امروز این تحریم ها چنان گلوی جمهوری اسلامی رو فشار آورده که مجبوره این چیزی که قیمت بنزین رو 3 برابر کردن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی راهی نداره، بودجهش تموم شده، این فساد در واقع هر چی توش پول بریزی از بین میره، و این بار رو گذاشتن بر روی دوش مردم. من میخوام ببینم که آیا جمهوری اسلامی چطوری میخواد با پول دوباره پول به دست بیاره، خرج کنه، و این در واقع سوراخ سنباهایی که توی جمهوری اسلامی وجود داره و باعث اعتراضات میشه رو پر کنه. به نظر من علت العلل تظاهرات های کنونی همچنان هست، و موج اعتراضات اگر این بار خوابیده باشه که اصلا هنوز معلوم نیست، قضاوت نمیشه کرد به خاطر اینکه اینترنت قطعه، باز برخواهد گشت، و عامل اصلی اعتراضات همچنان پابرجاست، و به نظر من این اعتراضات در نوع دیگری حتما ادامه خواهد یافت.
ممنون از آقای شیرزاد. من یک بار دیگه تصدیق کنم عنوانشون رو، دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار در پاریس. اما برگردیم به آقای جوادی حصار، چون آقای شیرزاد آقای جوادی حصار رو خطاب قرار دادند. آقای جوادی حصار، چگونه هست که هنوز دسترسی به اینترنت امکان نداره؟ اگر که واقعا جمهوری اسلامی موفق بوده در کنترل فضا، اما چگونه است که طبق گفته خودشون که قرار بود اینترنت شنبه راه بیفته، هنوز راه نیفتاده، هنوز مشخص نیست، تازه دسترسی رسیده به 22%، یعنی سطح دسترسی، و عملا بسیاری از کسب و کارها هم از حرکت باز ایستادند. و در جایی هم جالبه که آقای آذری جهرومی در اولین توییتی که بعد از این توقف اینترنت داشتن اشاره کردند که میخوان به دفاع از دسترسی به اینترنت ادامه بدن. منظورشون اصلا در این فضا چیه و تا چه اندازه این حرف حرفیه که با واقعیت موجودی که الان در ایران میگذره میخونه؟
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، من حقیقت رمزخوانی بلد نیستم و تو اتاق فکر و اتاق جنگ هم ننشستم که بخوام با کلمات اینجوری بازی کنم. همه جا الان در رسانه‌های داخلی، در رسانه‌های خارجی، در مطبوعات علیگرها، در اکثر نقاط دنیا وقتی که همچین اتفاقاتی میفته از کلمات مشابه اینجوری استفاده میکردن و میکنن. هرچی اسمشو میخواییم بذاریم، اتفاقاتی که طی این چند روز در ایران افتاد، دو طرف درگیر بودن با هم. یک طرف عده‌ای از مردم بودن که در خیابون ها معترض بودن، یک آدم هایی بودن که این آدم ها به اماکن عمومی، اتوبوس ها، آمبولانس ها، ارسلان خدمتی که بانک ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها حمله می کردن و اونجا را آتش می زدن. و خیلی هم اونطوری که شواهد و قرائن نشون میده خیلی کارآزموده و ورزیده بودن توی این کار. هر چیزی که شما خواهید بذارید من نمیدونم، این اتفاقات افتاده بوده و الان نیست. حالا الان نیست، این دیگه معنیش این که این اتفاقات نمیفته. حالا ممکن به قول ایشون یک نابخردی دیگر اتفاق مشابه بیفته، باز مردم ناراحت بشن، باز بیان توی خیابون. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که یه بخشی از این اتفاقات خیلی سازماندهی شده و خیلی برنامه‌ریزی شده عمل میشد و با آتش کشیدن رو دیگر من نمیدونم چه شما چی بذاریم، با اموال عمومی رو با آتش کشید بیدم میشه از اینکه بذاریم اعتراض، خب بذاریم اعتراض، بذاریم اصلا ابراز نگرانی، بذاریم نمیدونم سرود عشق و محبت خوندن، اینا معنی رو عوض نمی کنه. به نظر من معنی اینه که خشونت بود، آتش میکشیدن، درگیری ایجاد میکردن، مردم رو میزدن، اگر کسی مقاومت میکرد در برابرشون اون فرد مقاوم حتما مدافع نظام جمهوری اسلامی تلقی میشد و با مدافع نظام جمهوری اسلامی هم از سر رعفت برخورد میکردن، از سر خشونت برخورد میکردن اون کسان که آتش میزدن. اما هرچی بوده تموم شده این چند روز. حالا بنابر این است که اینترنت برگرده، همونطور که آقای آذری جهرومی هم گفتن، دو تا نگاه در این ماجرا وجود داره. یک نگاه، نگاه امنیتی ها که اینها میگن ما از این فرصت، حالا امنیتی ها که میگن من فرد خاصی یا موضوع مجموعی خاصی مدن دارم، یک نگاه امنیتی میگه که ما از این فرصت که پیش اومده باید به تقویت بنیانهای ارتباط جمعی در داخل کشور رو پردازیم و از اینترنت استفاده کنیم، اینترنت داخلی، اینترنت در داخل کشور،
همون چیزی که بهش میگن اینترنت ملی اصطلاحاً.
بله، اینترنت ملی از این استفاده کنیم و سعی کنیم که اجازه ندیم ارتباطات نابهنجار با خارج از کشور و قانونهای مدیریت این بحران ها فرصت بدیم، بذارید اونا مدیریت کنن این بحثا رو.
یعنی فضایی رو منظورشونه درست کنیم که چیزی شبیه مثلا کره شمالی منظورتونه؟
من نمیدونم، من کره شمالی نرفتم، خبرم ندارم، نمیدونم چی جوریه کره شمالی.
در حال حتما اخبارشو پیگیری کردین دیگه آقای جوادی هستن.
اخبار رو خیلی جاها میگن، من نمیدونم اون اخبار چقدر درسته چقدر غلطه. الان اخباری که در مورد ایران گفته میشه و خیلی جاها من میشنوم اخبار درست نیست. بنابراین نمیتونم بگم هر خبری در مورد ایران گفته میشه حتما همون خبر درست. در مورد شاهده شخص یک کشور دیگه میگن اصلا درست یا غلط.
اجازه بدید من همین سوال رو از آقای محبی هم بپرسم با توجه به اینکه ایشون هم در تهران هستند. آقای محبی، تا چه اندازه با نظر آقای جوادی حصار نظرتون مشابهه که صحبت از این میکنن که این قضیه سازماندهی شده بوده، بعضی از این تحرکاتی رو که در تهران و دیگر شهرها ما شاهدش بودیم، و تا چه اندازه فکر میکنید که این مسئله اینترنت و قطع شدنش و این نگاه امنیتی واقعا نگاهی بوده که درست بوده، یا رفتن به سمت اینکه یک چیزی شبیه اینترنت ملی اون چیزی که گفته میشه رو شکل بدن؟
خب من مطلقا قبول ندارم این فرمایش جناب جواد حصار رو. به هیچ عنوان اگه هم برنامه ریزی شده بوده از طرف کانونهای قدرت در داخل بوده، قدرت در جمهوری اسلامی بوده که سازماندهی رو کردن، چون دقیقا این تغییر قیمت بنزین هیچ کس خبر نداشت، حتی بعضی از نماینده های مجلس هم از این مسئله خبر نداشتند. چطور مثلا یک سری افراد در خارج از کشور خبر داشتن از چنین تصمیمی، بعد برنامه ریزی کردن در عرض چند ساعت کل کشور در واقع به هم ریخت و بعد افراد مختلفی به خیابون اومدن، در اونم در شهرهای مختلف این اپوزیسیون در خارج از کشور. اگر چنین قدرت سازماندهی داره، چرا حکومت را نمیتونه عوض بکنه؟ چرا نمیتونه اینقدر تاثیر گذاری داشته باشه؟ به نظر من اینها فرافکنی هستش و هم این مسئله گران کردن قیمت بنزین، اونم به این شکل بسیار سخیف و با این ادبیاتی که با مردم متصمان حرف زده از طرف سنام جمهوری اسلامی، و هم قطعی اینترنت نشون میده که خود جمهوری اسلامی هم میدونه که در واقع بحران مشروعیت داره. من این ناشد بحران مشروعیتش هست و این بحران مشروعیت رو درک کرده. شما در سال 88 اگه یادتون باشه، در اون یک هفته دو هفته بعد از انتخابات که در واقع پرخروش‌ترین روزها بودن، تظاهرات‌های میلیونی هم شکل گرفت، اون اینترنت به این شکل قطع نشد. و این قطعی کامل اینترنت در این یک هفته اخیر نشون میده که جمهوری اسلامی خودش میدونه که چقدر بحران مشروعیت داره. و اینکه البته من یکی از دوستان حاضر در میگه در مورد این اصطلاح جمع کردن بنده هم یک در واقع کامنتی فرمودن. منظور بنده از این منظور بنده از این مسئله و این در واقع اصطلاح جمع کردن این بود که در واقع سپاهی‌ها به کار میبرن جمع کردن از دیدگاه جمهوری اسلامی. حالا جمع کردن از دیدگاه جمهوری اسلامی که یعنی پاک کردن صورت مسئله، یعنی اینکه ما اجازه ندیم تجمعی صورت بگیره. همین که تجمعی صورت نگیره براشون در واقع معنای جمع کردنه، وگرنه اون کانون اصلی، دلایل اصلی اعتراضات و دلایل ناکارآمدی و که در واقع ناکارآمدی و فسادی که در سیستم جمهوری اسلامی است همچنان پابرجاست و روز به روز داره بدتر هم میشه. وضع اقتصادی مردم که یکی از دلایل این نوع اعتراضات هست داره بدتر میشه. خشم مردم ناشی از اینکه جمهوری اسلامی به جای اینکه از هزینه های اضافی و از هزینه های اختلاس ها در واقع بکاهه و از اونها کسی بودجهشو تامین بکنه، میاد از سفره‌های کوچک مردم این کسی بودجهشو تامین میکنه و این بزرگترین توهین به شعور مردم است. همین هم همچنان وجود داره. لذا میبینیم که همچنان دلایل و اون ریشه های اعتراضات قوی هستش و این جمهوری اسلامی در واقع داره میدان و این خیابان رو جمع میکنه. اونم با چی؟ اونم با زور بازو، با ارعاب، با پنهان نگه داشتن، با قطع اینترنت، قطع ارتباطات با دنیا. و همچنین در واقع پنل قبلی من درست کردم که ظاهراً مسائل جمع شده و خیابان بله. جمع شده.
اجازه بدید پس این بحث رو آقای محبی با آقای شیرزاد هم ادامه بدیم، چون شما مسئله بحران مشروعیت رو بهش اشاره کردید و از طرفی ما شاهد یک خشونت بی سابقه ای بودیم در این دور از اعتراضات، که یک خشونت میشه گفت اونطوری که آقای جوادی حصار هم اشاره می‌کردند یک خشونت دو طرفه بود، هم از طرف ماموران دولتی این خشونت اعمال می‌شد و هم از طرف معترضان. و از طرفی ما این رو هم دیدیم که انگار مواضع دولت آقای روحانی و مواضع آیت الله خامنه ای هم به نوعی به هم نزدیک شده بود این بار. یعنی اون فاصله ای که در گذشته شاید مثلا در تظاهراتی که سال 96 اتفاق افتاد دیدیم که یک جور فاصله رو احساس می‌کردیم در صحبت‌های مقام‌های دولتی، این بار اون فاصله هم نبود آقای شیرزاد.
بله نگاه کنید، عرض کنم که اولا که من بازم میخوام در ارتباط با صحبت‌ها با جمادی حساب، این کلمه استفاده کلمه سازماندهی شده بود توسط خارجی‌ها و نمی‌دونم توسط نیروهای خارج از کشور، بازم رمز سرکوب جمهوری اسلامی هست، برای اینکه هنوز نمیخواد بفهمه که این شرایطی که برای مردم فراهم کرده غیر قابل تحمل، مشروعیت نداره و میخواد همه چی رو به برون مرز نسبت بده و از اون ور این افرادی که بازداشت میشن رو متهم به این کنه که از خارج کشور خط گرفتن و دستگیر شدن و باید به مجازات آنچنانی برسن. یعنی علت این اعتراضات رو، اعتراضات به حق مردم و خواسته و مطالبات اونها مطرح نمی‌کنه. این که ما دیگه امروز در جهان امروز لازم نیست حتما بلند شیم بریم کره شمالی زندگی کنیم و اونجا تازه بفهمیم که شرایط زندگی چطوریه. صدها خبرگزاری مختلف، صدها رسانه مختلف در این ارتباط گزارش دادن و جمهوری اسلامی اگه بخواد از اینترنت استفاده کنه دقیقا رفتن به سمت کره شمالی. جمهوری اسلامی اتفاقا خیلی مایله که به چنین سمتی بره، ولی مردم ایران پرقدرتن، قویان و اجازه در واقع چنین کاری رو به جمهوری اسلامی نمیدن. همین الان هم که میبینیم که این در واقع سه برابر کردن قیمت بنزین باعث شد که مردم بیان جلوی جمهوری اسلامی چنان بیستن که جمهوری اسلامی مجبور بشه واقعا رذیلانه به عقیده من یک هفته نزدیک 5-6 روز اینترنت رو قطع کنه. و این قطع اینترنت چه کمکی به جمهوری اسلامی کرده بجز این که خب تمام مردم دنیا حساس شدن؟ برای مردم دنیا وحشتناکه که یک کشوری بیاد اینترنت رو قطع کنه. امروز اصلا در زندگی روزمره مردم جهان این اینترنت همیشه استفاده میشه و وقتی دست به چنین کاری میذاره بیشتر صدای در واقع مردم ایران رو میرسونه به گوش جهان، چرا که مردم جهان خیلی بیشتر از این زاویه به اعتراضات اخیر نگاه کردن که جمهوری اسلامی چنین کاری رو کرده. و ما حتی میبینیم که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت چه چیزی در داخل ایران نصیبش شده، جز این که مردمی که در داخل ایران هستن برای به دست آوردن خبر از خونهاشون خارج بشن، در اعتراضات مشارکت بیشتر کنن و این در واقع به ضرر جمهوری اسلامیه. همه اینهایی که میبینید به ضرر جمهوری اسلامیه نتیجه اینه که نتیجه نابخردی هستش که جمهوری اسلامی داره و نتیجه این هستش که در همه زوایای مختلف داره میبازه، قدرت مقابله نداره و بیش از اندازه ضعیف شده و هر بازی کنه شما نگاه کنید وقتی توازن قوا به ضرر شما باشه هر کاری میکنید به ضرر شما تموم خواهد شد، یعنی معجزه‌ای رخ نخواهد داد. بنابراین این اتهامات امنیتی و این که نمیدونم اینترنت داخلی رو قوی کنن اینها به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید. به نظر من در سالهای آینده ما شاهد این خواهیم بود که اینترنت ماهواره‌ای، اینترنت فراگیر در سرتاسر ایران میاد و چنین سیاستهایی قطعاً به عقیده من جواب نمیده. در ارتباط با صحبت‌های آقای محبی هم من تایید میکنم، من نگفتم که ایشون در واقع این اصطلاحو به کار میبرن، این اصطلاحی هستش که سرداران سپاه به کار میبرن، نیروهای امنیتی به کار میبرن و همیشه هم هیچ جوابی نداده، هیچ نتیجه ای نداده، اعتراضات هم به قوت خودش و شدت خودش ادامه داشته.
سپاسگزارم کاوه شیرزاد، دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار، همچنان همراه هستیم با محمد صادق جوادی سار، فعال سیاسی در مشهد، و همچنین محمد محبی، پژوهشگر علوم سیاسی در تهران و مدرس علوم سیاسی دانشگاه آزاد که با ما همراه هستند. شما شنونده مجله نیمروزی ما هستید. من یک بار این وسط شماره تماس با رادیو فردا را بگم، در شرایطی که دسترسی به اینترنت دشوار هست یا امکان ناپذیر، 2042-02-2112-2113 شماره یک که میتونید شما از طریق اون مشارکت کنید و در برنامه ما هم نظر خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا بسپارید. اما اجازه بدید که بحث رو از یک زاویه دیگه ادامه بدیم. آقای جوادی حصار، یک نکته ای رو که آقای ربیعی سخنگوی دولت ایران گفتند و به نوعی در صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در همون ابتدایی که واکنش نشون دادن به اعتراض‌ها عنوان کردن، مسئله کسانی بود که جون خودشون رو در این اعتراض‌ها از دست دادند و کشته شدند. آقای ربیعی الان به نکته‌ای در روزنامه ایران اشاره کرده که میگه در اعتراض‌های اخیر بیشترین آسیب‌های انسانی متوجه گروه‌های معترضان بوده که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. این به چه معناست؟ این آیا نمی‌تونه معنای خاصی رو برای جمهوری اسلامی داشته باشه که در اصل به هر حال پایه‌های این نظام در شرایط